این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پیکر نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین در کیف بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. و وزیر خارجه ایران با نامناسب خواندن تحریم‌های تازه گفت مذاکرات ژنو با جدیت دنبال می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یک شنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارز با تبعیض نژادی در کونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد یک شنبه حدود 4000 تن شرکت کردند، اما برای مراسم دفن به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. پس از درگذشت نلسون ماندلا در 95 سالگی 10 روز مراسم عزاداری و یادبود او اعلام شد. در مراسم رسمی پیشین که در جوهانسبورگ برگزار شد، بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کردند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. روز یکشنبه اپوزیسیون اوکراین در میدان استقلال که در هفته‌های پیش محل اعتراضات گسترده بوده تجمع کردند. همچنین ده ها هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. ده ها تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی طی بیانیه‌ای که توسط برخی وبسایت‌ها منتشر شده از حسن روحانی خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی را به تعویق بیاندازد. بنابر این بیانیه امضا کنندگان می‌خواهند امکان و فرصت ایجاد یک گفتگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در مورد منشور حقوق شهروندی فراهم شود. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران تبلیغات انتخابات داده بود، 100 روز پس از شروع به کار متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. از زمان انتشار این منشور برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی به آن انتقاداتی را وارد کردند. و اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. آقای ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه 24 آذر منتشر شده درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است که این گفتگوها با جدیت دنبال می‌شود. جزئیات بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه منتشر شد نوشته است: در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر به آن پاسخ دادیم. البته برخی دوستان که از ابتدا دل خوشی از برنامه اقدام ژنو نداشتند، مرگ زودرس آن را اعلام کردند که بیشتر بیان خواست تا واقعیت است. وزیر خارجه ایران افزوده است: ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می‌کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد. به نوشته وزیر خارجه ایران، مذاکره و رسیدن به نتیجه کار دشواری است و حتما فراز و نشیب فراوان دارد. این را هم از روز اول پیش بینی کرده بودیم. محمد جواد ظریف با انتقاد از مخالفان داخلی نوشته است: با استفاده از سکوت ضروری ما مشغول خردگیری از کنار گود هستند. وی افزوده است: حتما می دانند که فرمایشاتشان همگی جواب دارد، ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهمتری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلا به مصلحت نمی‌داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیر منصفانه به خاطر منافع ملی سکوت کند، ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد. پایان نقل قول. در همین حال وزیر خارجه سوئد اقدام اتحادیه اروپا در کاهش تحریم‌های ایران را در راستای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارل بیلت شنبه درباره اقدام واشنگتن در اضافه کردن تعدادی شرکت و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده گفت که تصمیم واشنگتن منحصراً مفید نبود. وزیر خارجه سوئد گفت که امیدوار است لغو برخی تحریم‌ها در ماه ژانویه آغاز شود، چرا که دلیلی برای انجام شدن آن وجود ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده پیرامون کاهش تحریم‌های ایران با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید برای کاهش و لغو تحریم‌ها همه در انتظار عملکرد تهران هستند.
همه صبر میکنن ببینن که در طی 6 ماه آینده آیا ایران به تعهدات خودش به توافقنامه ژنو عمل میکنه و اگر عمل بکنه و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، به احتمال قریب به یقین این مسائل تحریم های اضافه و یا به صورت کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا میکنه یا از بین میره.
مذاکره کنندگان ایرانی پنج شنبه شب پس از 4 روز گفتگوهای کارشناسی با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک درباره چگونگی اجرای توافقنامه ژنو برای رایزنی‌های بیشتر به تهران بازگشتند. اتحادیه اروپا گفت که گفتگوها قطع شده، اما انتظار می‌رود به زودی از سر گرفته شود. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، به رادیو فردا می‌گوید توسعه عدم اعتماد بین طرفین مشکلات را بیش از اثرشان نمایان می کنند.
یک توافق تعجیلی در فرصت کوتاهی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام شده، ولی تا رسیدن به یک نتیجه نهایی طبیعتاً دشواری‌های بسیاری بایستی از بین راه برداشته بشه و این جو موجود، یعنی جو توسعه عدم اطمینان متقابل، کمک می‌کنه که این مشکلات بیشتر از اون چه که تاثیرگذار هستند خودشون رو جلوه بدن.
ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان، در گفتگوهای اخیر ژنو توافق کردند که در برابر کاهش برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های ایران برداشته شود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید، اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ببینید، وقتی که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دوباره اعمال کرد، به نظر من این کار آمریکا نشون دهنده اینه که واقعا خودش داره ابراز میکنه که ما هیچ اعتمادی به اونا نداریم و خودش اعتماد شکنی رو در اصل بنابراین داره به وضوح نشون میده. ممنونم، خدا نگهدار.
وقتی شما زندانی سیاسی رو آزاد نمی‌کنید، حتی همکیشان خودت ها مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد را از تمام حقوق زندگیشان محروم میکنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنند؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
اینا خود آخونده هستن که بمب هسته‌ای میخوان. ما بمب هسته‌ای نمیخوام، فقط آرامش و آسایش و امنیت میخوایم.
بله، بعد از شنیدن چند پیام تلفنی دعوت میکنم به خبری باز از ایران توجه بفرمایید، و اینکه مقام‌های نظامی ایران به تازگی با رونمایی از چند پروژه نظامی به گفته این مقام‌ها بومی در حوزه‌های گوناگون از جمله زمینه سایبری خبر دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با اشاره به توان موشکی ایران گفته است که برد این موشک‌ها تا دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا می‌رسد. محمد علی جعفری این توانمندی دفاعی را دلیلی بر به گفته او سر میز مذاکره نشستن دشمنان دانسته است. و اما در همین زمینه محمد زرقامی از رادیو فردا نظر حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را پرسیده.
روز 25 آذر روز پژوهشه و ایران داره سعی میکنه که دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری خودشو در حیطه نظامی به نمایش بذاره. یک هدف دیگری هم به باور من دنبال میکنه جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارتش، و اون در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای که در جریان هست و حرفایی رو که آقای ظریف در تهران زده در رابطه با توانایی نظامی ایران، که گفت آمریکا از توانایی نظامی ایران نمیترسه و ترس وحشتش از مردم ایرانه. این حرف به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در سطح سپاه پاسداران.
تا چه اندازه این گونه معرفی فعالیت‌های نظامی میتونه تاثیرگذار باشه در جو حال حاضر بین المللی؟
فکر نمی‌کنم که تاثیرگذار باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش مدام دستاوردهایی رو به نمایش میذارند، در موردش صحبت میکنند و توربختانه در بسیاری موارد در موردش اغراق میکنند، همینطور در مقابل توانایی دشمن رو خار میشمرند. به هر صورت ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو در زمینه صنایع موشکی داشته.
این گستره وسیع از محصولات و ادوات جنگی به گفته مقام‌های نظامی ایران بومی تا چه اندازه میشه گفت که دستاوردهای جدیدی به حساب میان؟
بعضی از اینها دستاوردهای جدید هست، ولی بعضی از این سلاحایی رو که معرفی میکنن و رونمایی میکنن در واقع بهینه سازی شده سلاحای گذشته است، و در بعضی موارد که فرمانده سپاه پاسداران در کنگره شهدای علمی صحبت کرد، در واقع مربوط به سلاح اونچنان نیست، مربوط به نحوه استفاده از این سلاحاست. برای نمونه سردار جعفری در مورد استفاده نامتقارن نیروهای موشکی که این رو نقطه قوت ایران به حساب میاره که واقعا هست صحبت میکنه، و اینکه چگونه و چه آرایشی و با چه روشهایی از این موشک‌ها در چارچوب تاکتیک‌های متقارن استفاده خواهد شد که جلوی حملات رو بگیره. ممکنه این گونه حرف‌ها برای شماری از نظامیان یا در یک کنگره واقعا حرف درستی باشه، ولی آفتابی کردن تمام این سلاح‌ها و صحبت حتی در مورد نحوه استفاده از اینها و چگونه در مقابل دشمن خواهند ایستاد در رسانه، به باور من در مجموع برای ایران درست نیست. میشه اینها را در کنار هم دیگه گذاشت، یک تصویر بسیار جالبی از اونچه که در ارتش و سپاه میگذره به دست آورد.
آقای آریانگی، اشاره‌ای هم شما داشتید به اینکه برخی از این ادواتی که الان داره به نمایش در میاد و ازش داره صحبت میشه تحت عنوان محصولات بومی وزارت دفاع، اینها بخشیش جدید هستن.
به طور کلی بیشتر این سلاح‌ها بهینه‌سازی شده سلاح‌های قبلی است. در بعضی موارد سلاح‌های جدیدی رو ایران وارد میدان می‌کنه. در مورد مثلا پهپادها مرتب بهینه‌سازی می‌کنند، پهپادهای جدیدتری رو درست می‌کنند با مأموریت‌های مختلف. در مورد مثلا سامانه اس‌200 ما بارها در این مورد شنیدیم. ما قبلا در مورد موشک صیاد 2 که تلفیق شده در سامانه اس‌200 که یک موشک بمب متوسط برای ارتفاع بلند هست، قبلا در این مورد ما شنیدیم. یا در مورد مثلا راصد 32 که یک سامانه دیدبانی هست، در این مورد هم ما قبلا سخنانی از فرماندهان نظامی ایران در مورد رونمایی این داشتیم.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا در لندن. و اما آخرین خبر این که فعالان سوری میگویند دست کم 22 تن از جمله 14 کودک در پی حملات هوایی ارتش سوریه در شهر حلب کشته شدند. دیدبان سوریه حقوق بشر که مقر آن در لندن است گزارش داد که این حملات در مقابله با مخالفان مسلح بشار اسد در حلب انجام شده است. تلویزیون دولتی سوریه با تایید حملات ارتش در شمال آن کشور اعلام کرد که این حملات برای متوقف کردن گروهایی که تروریست مسلح خوانده شدند انجام گرفته است. دیدبان سوریه حقوق بشر همچنین در گزارش اخیر خود آورده است که از روز چهارشنبه دست کم 28 تن در ادرا در شمال شرق دمشق کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. بخش بعدی خبر حدود یک ساعت دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان.